در تماس باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما، گفتگوی علمی با موضوع جایگاه شرکت‌های دانش بنیان در عملیاتی کردن فناوری فضایی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. در چند سال اخیر در کنار پیشرفت‌های گسترده ایران در علوم مختلف، گام‌های بزرگی نیز در فعالیت‌های فضایی برداشته شده است، به نوعی که ایران را در کنار معدود کشورهایی قرار داده که به فناوری پیشرفته فضایی برای دستیابی به فضا و حضور فعال در فضا دسترسی دارند. اگرچه هنوز ایران از نظر فناوری فضایی در آغازین مراحل خود قرار دارد و باید در این مسیر تلاش‌های بیشتری بنماید، ولی این واقعیتی غیر قابل انکار است که پیشرفت‌های فضایی کشور آثار مثبتی را در حوزه‌های مختلف در پی داشته و خصوصاً می‌تواند به حفظ و ارتقاء توسعه پایدار کشور کمک نماید. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز خوب رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه امروز گفتگوی علمی از رادیو گفتگو با موضوع جایگاه شرکت‌های دانش بنیان و عملیاتی کردن فناوری فضایی. مهمانان عزیز این برنامه مهندس حجت الله بیگی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان موج پژوه آزما، و جناب آقای دکتر مسعود طائفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون هستیم. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو میگیریم و سعی میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و متنوع‌تر و بهتری رو در گفتگوهای علمی ارائه کنیم. ابتدای صحبت در خدمت جناب مهندس حجت الله بیگی هستیم. آقای مهندس، یه توضیحی در مورد فناوری فضایی، اصل موضوع فناوری فضایی و وضعیتی که کشور ما الان داره در حوزه فناوری فضایی برای شنوندگان بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت شما و همه دستاندرکارانی که در واقع ترتیب این برنامه را دادن. خدمت شما عرض کنم که توی حوزه فضا، که یکی از مهمترین و اساسی ترین بحث‌های در واقع علمی هر کشوری می باشد، به خاطر اینکه تأثیرگذاری فضا در بخش‌های مختلف زیاده. من اگه بخوام بهتون
یک مصادیق این تأثیرگذاری رو بفهمم،
بخوام یه مقدمه خدمتتون عرض کنم، میتونم اینجوری خدمتتون بگم که حوزه فضا یکی از حوزه‌های تأثیرگذار بر تمامی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و زیست محیطی است. کشوری که به دانش فضایی دست پیدا میکنه در حوزه دیپلماسی و در حوزه سیاست دست برتر را داره، در مذاکرات دست برتر را داره. بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر مسائلشون رو به سایر کشورها دیکته میکنن، از جمله کشورهای غربی، متکی بر دانش هستن. بله. دانش میتونه که در واقع
اون پشتوانه‌ای شده برای
بله توی حوزه‌های اجتماعی، الان بسیاری از مسائل اجتماعی به کمک مسائل و دانش فضایی حل شده. بسیاری از مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا، از بین رفتن جنگل‌ها، کمبود منابع آب به کمک دانش فضایی قابل حل هستش و در واقع دانش فضایی به عنوان مثال در حوزه سیاست که خدمتتون گفتم، در حوزه اقتصادی ببینید الان تقریبا هر کسی توی دنیا موبایل دستش، استفاده از فضای مجازی،
بله،
استفاده از اینترنت،
بله،
و در واقع کسب و کارهایی هستن که به لحاظ اقتصادی به اینترنت و این فضای مجازی وابسته هستن،
مرتبط با
فضا. بله، در واقع اینترنت بخش اصلیش مرتبط با حوزه فضا میشه.
بله،
این در حوزه اقتصادی. در حوزه اجتماعی که در واقع خدمتتون بخوام عرض بکنم، بسیاری از مسائلی که در اجتماع پیش میاد، مواردی که خدمتتون عرض کردم، میتونه به حوزه فضا. در حوزه فرهنگی ببینید ما در واقع انقلاب اسلامی
اجتماعی
ما
اجتماعی را میتونه مهندسی مثلا،
بله، الان خدمتتون عرض میکنم، من بحث فرهنگی رو بگم تا بپردازیم به بحث اجتماعی. ببینید الان تو بحث فرهنگی ما بالاخره به واسطه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حرفای زیادی برای گفتن به تمام دنیا داریم.
بله.
یکی از ابزارهایی که در واقع میتونیم اینا به گوش دنیا برسونیم بحث رسانه هستش. بله، خوشبختانه یکی از چیزهایی که در واقع مرز نمیشناسه سیگنال هستش. الان روزانه میبینید که بسیاری از ماهواره هستن که بر بالای کشورها در واقع حضور دارن و مرتب سیگنالاشون رو در واقع ارسال میکنن. بنابراین اگر ما بخوایم تأثیرگذاری خودمون رو به لحاظ فرهنگی، حرفایی که داریم به گوش جهانیان برسونیم، یکی از ابزارهاش دانش فضایی و در اختیار داشتن در واقع ماهواره‌های مخابراتی هستش.
بله.
در حوزه‌های در واقع خدمت شما عرض کنم که
برای کشوری مثل ایران بحث‌های تحریم و اینها بازی مقداری حیاتی تر میشه.
خدمت شما عرض کنم که بله، برای کشوری مثل کشور ما که در واقع حالا تحریم‌های خصمانه‌ای که در واقع اعمال کردن به لحاظ ممنوعیت در اختیار گذاشتن دانش فضایی و تجهیزات فضایی، ولی خب الحمدلله در سالیان گذشته به مدد کارشناسان و نخبگان دانشگاهی قدم‌های بسیار بسیار خوبی در این حوزه برداشته شده. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان تونستن در این حوزه ورود پیدا بکنن و در واقع دستاوردی که ما تو این سالیان تقریبا در 12 سال گذشته داشتیم، بخش اعظمش به دوش شرکت‌های دانش بنیان بوده، به خاطر اینکه شرکت‌های دانش بنیان مزیت‌هایی دارن که باعث میشه که حرکت در این حوزه را بتونن با سرعت بیشتری در واقع پیدا کنن.
یعنی آقای مهندس، این توسعه علمی که اتفاق افتاده، این پیشرفتی که در حوزه فناوری فضایی هست، شما معتقدین که بار اصلیش رو دوش شرکت‌های دانش بنیان بوده؟
بله، اعتقادم بر اینه، به خاطر اینکه خمیرمایه شرکت
دولتی های... چی این پژوهش‌ها
خمیرمایه شرکت‌های دانش بنیان در واقع نخبگان و کارشناسانی هستند که در اون مجموعه مشغول هستند.
بله،
با توجه به اینکه یک شرکت دانش بنیان بوروکراسی اداری درش کمتره، هدف گذاری برای رسیدن به موضوع در داخل شرکت دانش بنیان بهتر میتونه اتفاق بیفته.
بله.
هزینه هایی که برای تحقق و رسیدن به اون دانش هستش با هزینه کمتری در واقع محقق میشه، و از یه طرف دیگه بالاخره برای یک محقق و نخبه دانشگاهی چیزی جذابتر از این نیست که سالیانی که در واقع تحصیل کرده، علم آموخته،
نتیجهش رو ببینه.
بله، نتیجهش رو ببینه و از اون طرف هم بتونه زندگیشو بگذرونه، یعنی در واقع درآمدی هم داشته باشه که زندگیشو بگذرونه. خب همه اینا رو که جمع کنیم در قالب یک شرکت دانش بنیان محقق میشه.
بله،
اتفاقی که متاسفانه شاید در سیستم‌های دولتی نمیفته به خاطر بوروکراسی زیادی که در سیستم‌های دولتی وجود داره، تغییر مدیریت‌هایی که در سیستم‌های دولتی وجود داره، و از دست دادن نخبگان به دلایل مختلفی که در واقع حالا کسانی که دستندر کار این حوزه هستن میدونن دیگه. بنابراین در بخش‌های دولتی متاسفانه سیاست‌ها خیلی عوض میشه، حمایت‌ها بعضی موقع مقطعیه، با توجه به تغییر دولت‌ها حمایت‌ها کم و زیاد میشه و این باعث میشه که دانشی که در حوزه فضا ایجاد میشه روی هم انباشته نشه و نخبگان و کارشناسانی که در این حوزه تربیت میشن بعد از یک مدتی که در واقع کار میکنن صاحب تجربه میشن، یا به دلیل درآمد یا به دلیل مهاجرت یا به دلایل مختلف باعث میشن که در واقع از اون مجموعه جدا بشن و باعث نمیشه که این دانش در واقع روی همدیگه به قول معروف استک بشه، جمع‌آوری بشه و به یک محصول و خروجی مطمئن و در زمان کوتاه منجر بشه.
تشکر میکنم جناب آقای مهندس حجت الله بیگی که از مدیران عامل موفق شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. مهمان عزیز دیگری وارد برنامه ما شدند. من خدمتتون دکتر مسعود طائفی رو معرفی کردم، جناب آقای دکتر روح الله یزدان که ایشون هم مؤسسه‌ای دارن در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و مباحث فناوری فضایی کار می‌کنن. خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر یزدان و جناب آقای دکتر طائفی. خدمت عزیزان عزیزی که خدمتشون هستیم از این لحظه عرض کنم که آقای مهندس حجت الله بیگی اشاره‌ای کردن به تأثیرگذاری بالای حوزه فناوری فضایی در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، همه اینها رو اشاره کردن و مصادیقی رو هم فرمودند که میتونه این دانش فضایی تأثیرات ویژه‌ای در توسعه همه جانبه کشور داشته باشه. من خواهش میکنم از جناب دکتر مسعود طائفی یک توضیحات مکملی رو اگر که در ذهنشون هست بفرمایند. سوال مشخص من در این مرحله اینه که آقای مهندس بیگی معتقدند که یک بخش زیادی از پیشرفت‌های ما در حوزه فناوری فضایی ناشی از این شرکت‌های دانش‌بنیان هست و زحمات و تلاش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان. سوال من الان اینه که چه بخش‌های دولتی درگیرند تو بحث فناوری فضایی؟ شرکت دولتی هست، سازمان خاصی هست، وزارتخانه خاصی هست، مجموعی از دولت معاونت علمی هست، حالا جایی که درگیر هستن، سهم اینها چقدره و سهم شرکت‌های دانش‌بنیان چقدره؟ این توضیح مکمل رو شما بفرمایید که مقدمه‌ای که آقای بیگی فرمودن تکمیل تر بشه.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و دوستان حاضر در جلسه و شنوندگان عزیز. من میخوام این پرسش شما رو با یک مثال، در واقع یک مثال ملموس توضیح بدم. ببینید، بخشای مختلف فنی و مهندسی کشور کارهاشون رو به صورت مستمر الان چند هست که ارجاع میدن به یک شبکه‌ای از شرکت‌های همکار. خودشون در واقع سیاست گذاری میکنن، اون شأن حاکمیتیشون رو، در واقع اون نقش حاکمیتیشون رو دارن ایفا میکنن، منتها تصدیگری و اجرا رو دارن ارجاع میدن به.
ولی خب هنوز خیلی عقبی.
حالا
خیلی از شرکت‌ها، خیلی از سازمان‌های دولتی این کارو نکردن، هنوز در ید خودشون دارن.
خیلی کم رنگ شده به نظر من. حالا من میخوام به اینم میخوام اشاره کنم، اون بخشی که تو این، یعنی به لحاظ مهندسی بلوغ بیشتری دارن و پروژه های موفق‌تری رو تونستن اجرا کنن و حتی تونستن صادرات فناوری به خارج از کشور داشته باشن، بخشی هستن که شبکه همکاران خصوصی بالغتری رو کنار خودشون دارن.
مؤثر بوده
مشخصا وزارت نفت و وزارت نیرو، مثلا حالا تو حوزه مهندسی، مثلا تو ساختار نظام فنی اجرایی کشور که ذیل سازمان برنامه هست، پروتکل‌ها و قوانین و ضوابط و آیین‌نامه‌ها و فرایندهای اجرای کار تو وزارت نیرو همه از آن دارن که بلوغ بیشتری داره، بعد وزارت نفته. و یکی از ساختارهای فعال برون، یعنی خارج از کشور، وزارت نیروست. در واقع الان مثلا یه پروژه خیلی معظم رو شرکت فراب به عنوان شرکت مادر تخصصی تو سریلانکا اجرا کرد که چند وقت پیشم در واقع افتتاح شد و اینها، و رئیس جمهور سریلانکا تشکر کرد و کشورهای پیرامون. من نمیخوام به اون بپردازم.
حالا مشخصا در حوزه فناوری فضایی،
در حوزه فناوری فضایی این شبکه سازیه به دلایلی اصلا شروع نشده، نه اینکه اتفاق افتاده باشه، علارغم اینکه یه طیف وسیع از نهادها و
چند تا شرکت دانش‌بنیان داریم تو این حوزه.
من آمار این مسئله رو، آمار این رو نمیدونم، ولی بعید میدونم شرکت‌های دانش‌بنیان فعال تو این حوزه که تمرکز کاریشون صرفا تو فناوری فضایی هست و وارد حوزه‌های دیگه نشده باشن، تعداد قابل توجهی داشته باشن. من آمار نمیدونم ولی بعید میدونم، حالا حداقل بر اساس شناختی که خود من دارم. شما الان به یه مهندس مثلا آب فاضلاب بگید چند تا شرکت فاضلاب داری، شاید یک ساعت بتونه برای شما نام ببره. اما تو شرکت های حوزه فضایی به خاطر اینکه سیاست ها خیلی متلاطم هست، پروژه ها معمولا با توقف مواجه میشه. شرکت بخش خصوصی امید به اون جریان مالی نداره که بخواد تمرکزش رو فقط تو حوزه فضایی بذاره و تو اون حوزه رشد و توسعه پیدا کنه. توی مدیریت اخیر سازمان فضایی یک در واقع اقداماتی شده، ولی خب جنبه ترویجی و تبلیغاتیش غلبه داشته بر جنبه عملی و اجرایش. در واقع
الان دقیقاً کدوم سازمان‌ها درگیر بحث فناوری فضایی هستن؟ یعنی به عنوان سیاست گذار
خیلی زیاد نه تو سیاست گذاری که فقط سازمان فضایی در واقع سازمان حاکمیتی و مسئول هست بر اساس اساسنامه‌اش. منتها تو قسمت کاربری طیف متنوعی
سازمان فضایی یه مقطعی منتقل شد رفت ذیل نهاد ریاست جمهوری.
آره اون تلاطمم خیلی آسیب زد،
دوباره برگشته در حوزه وزارت ارتباطات
آی سی تی تو وزارت ارتباطات. اونم خیلی آسیب زد اون تغییر ساختارها. و حالا جای بحث موضوع بحث اون نیست. منتها من اگر بخوام در واقع حالا در قالب فرصتی هم کسی اشاره گذاری بکنم، الان خود آقای مهندس یک پروژه‌ای دارن با یک مجموعه، حالا شاید خودش علاقه نداشته باشن، چند ما هم دیگه صحبت کردیم، که اصلا ربطی به فضا نداره اما اند یوزرن. آره. ببینید وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل،
وزارت جهاد کشاورزی هم
اند یوزرن، اینا همه اند یوزرن. خب طیف وزارت نفت، عرضم خدمت شما که سازمان جنگل ها و مراتع، وزارت نیرو بخشای مختلفش، وزارت راه و شهرسازی.
نه آیه دکتر ببینید، من میخوام اینم وزارت علوم داریم، ما معاونت علمی ریاست جمهوری داریم، وزارت ارتباطات داریم، کجاها نقش کلیدی دارن توی این؟
عرض میکنم ببینید من چرا اینا رو مثال زدم. این کاربرها به خاطر این که اون کسی که باید ناوبری ماجرا رو کنه، اون کسی که باید مرجع باشه، کار خودش رو درست انجام نمیده، اومدن داخل ساختارهای خودشون بر بخشای مرتبط با کارگزاری ایجاد کردن.
یعنی جهاد کشاورزی هم الان برای خودش کار داره.
شما دقیقاً ببینید شما مثلا تو جهاد کشاورزی،
یعنی تقریباً پس اگه اینجوری باشه چون همه مرتبطن، هر وزارتخونی برای خودش باید یک
خودش اومده شروع کرده مسئله‌شو حل کنه.
مثلا وزارت علوم این پژوهشگاه هوافضا رو ایجاد کرده.
ببینید
سازمان زمین شناسی کشور دیگه ظاهرا، نه وزارت صنعت معدن و سازمان،
ببینید حتی سازمان زمین شناسی اومده یه بخش سنجش دور ایجاد کرده. ما تو کمتر حوزه‌ای می‌بینیم که یک ساختار، یک وزارتخونه، یک ساختار حاکمیتی بیاد و یک اداره متناظر با یک ساختار دیگر رو تو خودش ایجاد کنه. مثلا فرض کنید وزارت نیرو مثلا بیاد اداره نفت ایجاد کنه، بگه من مثلا اون شرکت نفت اون سرویس رو به من نمیده، یا بیاد اداره آب فاضلاب بگه نه من میرم از اون شرکت در واقع سرویس دهنده استفاده میکنم. این آشفتگی و این تلاطم تو حوزه فضایی هست و این رو دارن شرکت‌های دانش‌بنیان هم هزینه‌شو میدن. یک اتفاقی که الان شاید من هر دفعه این دوستان سازمان فضایی رو میبینم میگن داریم روش کار میکنیم، ما تو بخش فضایی یک نظام رتبه بندی، یک نظام صلاحیت سنجی نداریم، با وجود اینکه سطح فناوری پیچیده تر هست، نیاز به دانش عمیق تر.
این اتفاق نیفتاده در سازمان فضایی.
این اتفاق نیفتاده. شما الان
جالبه مثلا یه سازمانی مثل سازمان فنی حرفه‌ای این نظام رتبه بندیشو انجام داده.
ببینید شما
آموزشگاهایی که دارن با وزارت کار میکنن در حوزه فنی،
من یه مثال خیلی ساده تر، یه مثال خیلی ساده تر بزنم. شما الان یه پارک توی محله رو میخواد فضای سبزشو بدید به پیمانکار.
بله، شهرداری اومده این کارو کرده. بله.
میگید اونایی که رتبه فضای سبز دارن، یعنی شهرداری ناحیه مناقصه ای که میذاره، میگه اونایی که رتبه فضای سبز دارن بیان توی حوزه فضایی. این اتفاق نیفتاده. یعنی خود
ما سازمان تاسیس سازمان فضایی کی بوده؟
ببینید سازمان فضایی قبلش مرکز سنجش از دور ایران بود، بعد فکر میکنم
مرکز سنجش از دور زیر نظر وزارت ارتباطات.
نه نه نه، اگه سابقه رو بخوایم بدونیم، اول مرکز سنجش از دور ایران بود زیر نظر سازمان برنامه بودجه. بعد از سازمان برنامه بودجه منتزع شد، تبدیل به یک شرکت شد زیر نظر وزارت ارتباطات. بعد دوباره از اون حالت شرکت در اومد
ریاست جمهوری.
نه نه، از اون حالت شرکت در اومد فکر میکنم سال 81-82 شد سازمان فضایی ایران زیر نظر وزارت ارتباطات.
آره.
سال 88 یک حالا ارتقای جایگاهی پیدا کرد، رفت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری. قرار بود تبدیل به معاونت بشه، یه معاونت که تو بعضی ساختاری فضایی دنیا به این شکل هستن
که در 92
به خاطر اینکه اون ارتقای تو تئوری درست بود اما تو اجرا فاجعه پیاده شد و هنوز مشکلاتش هست. آره. یک بخشی دوباره جدا شده، مثلا پژوهشگاه هوافضا دوباره برگشت توی وزارت علوم، در واقع آن دو شد. آره. برگشت توی وزارت علوم، یه بخشی هم تو اون ساخته.
من تشکر میکنم جناب آقای دکتر تاجی. من میخوام نظر جناب آقای دکتر یزدان رو هم داشته باشم. آقای دکتر، دو تا بزرگواری که اینجا هستن معتقدن که بالاخره دولت نتونسته خوب عمل بکنه در حوزه فناوری فضایی و همین تغییر و تحولات مدیریتی و تغییر و تحولات ساختاری باعث شده که اون جایگاه ویژه و خاصی که باید سازمان فضایی داشته باشه و مجموعه‌ای که باید سیاست‌گذاری و راهبری کلان حوزه فناوری فضایی داشته باشه نتونه به وظیفه خودش عمل بکنه. نظر جناب عالی به عنوان یه فعال بخش خصوصی چی هست و چه راهکاری به ذهنتون میرسه برای بهبود این وضعیت؟
به نام خدا، از وقتی که در اختیار من قرار دادی تشکر میکنم و به شنوندگان محترمم سلام عرض میکنم. به نظر من مشکل اساسی ما تو این حوزه بحث شورا عالی فضایی هست. نمیدونم دوستان محترم فکر میکنم به این موضوع اشاره نکردن که ما یه شورای عالی فضایی داریم که فکر میکنم سالهاست تشکیل جلسه نداده.
این که مشکل کل کشوره. ما کلی شورای عالی داشتیم که کمش کردن، محدودش کردن، رسید به یه تعداد محدودی شورا و باز اون شورای عالی هم الان خیلی به ندرت تشکیل میشه.
دقیقاً همینطوره. من فکر میکنم توی 7-8 سال اخیر تشکیل جلسه نداده. یعنی دولت جدید متاسفانه شورای عالی فضایی متشکل از کلی اعضای حقوقی و حقیقی هست که طبیعتاً سرآمد این حوزه هستن. اگه قرار سیاست‌گذاری اتفاق بیفته تو کشور، بعد اونجا مصوب بشه و اتفاق بیفته که طبیعتاً با کم رنگ شدن جایگاه این شورای عالی، خب طبیعتاً حوزه فضایی کشور رها شده است.
این انتقادیه که وارده واقعاً توی شوراهای عالی که میتونه سیاست‌گذاری کلان بکنه و دستگاه‌ها رو هماهنگ بکنه برای رسیدن به هدف، این مشکل متأسفانه وجود داره. من سازمان‌های مختلف، حالا تو همین برنامه‌های رادیو گفتگو هم ما داشتیم، این انتقاد رو دارن همه که این شورای عالی برگزار نمیشه و باعث میشه که هر دستگاهی بر خودش مسیر خودش رو بره و همافزایی ایجاد نشه.
دقیقاً همینطوره. این از همگسیختگی که الان مشاهده هستیم، خب بخش عمدیش فکر میکنم به خاطر همین موضوع باشه که همونجوری که آقای دکتر طایفی هم فرمودن، نهادهای مختلف توی این حوزه دارن کار میکنن و کار نمیکنن. یعنی عملاً همه مدعی هستن که توی حوزه داره کاری میشه، ولی خب خروجی ملموسی هم دیده نمیشه و همه دارن راه خودشون رو میرن. حالا ما به عنوان یک شرکت خصوصی که حالا شرکت دانش بنیان تو این حوزه هم هستیم، با مشکلات مختلفی روبرو هستیم. حالا از جمله بحثایی که از بخوام یه پیش زمینه خدمتتون بگم، سال 89-90 بود که ما 28 شرکت خصوصی برای اولین بار تو ایران یک کنسرسیومی تشکیل دادیم به اسم کنسرسیوم سهام ماهواره.
28 تا شرکت خصوصی که در حوزه فناوری فضایی کار می‌کرد
تو شاخه‌های مختلف.
بله.
که بار اول هم بود که این تعداد شرکتی تو این حوزه میان دور هم جمع میشن و با توجه به رایزنی‌های بین‌المللی هم که کرده بودیم، ما 3 ساله تعهد داده بودیم که یک ماهواره 2.5 متری با مشارکت طرف خارجی بسازیم، در مدار قرار بدیم. که خب متأسفانه به تغییرات اون سال‌های سازمان فضایی خورد و همین جابجایی باعث شد که نفر بعدی که اومد کلاً پروژه رو هوا ببره و تا الان این اتفاق نیفتاده.
متاسفم.
از اون تاریخ تا الان که 10 سال میگذره، ما 3 سال قول داده بودیم و تعهد داده بودیم با فکر میکنم رقمی حدود 8 میلیون دلار که اون زمان با دلار 1000 تومان رقم قابل توجهی هم نبود.
بله.
ماهواره 2.5 متری برای ایران در مدار قرار بدیم، ولی خب تو این 10 سال میبینیم که گذشته تمام نهادهای دولتی مرتبط هم دارن توی حوزه کار میکنن، ما دقیقا از این ماهواره 100 متری 50 متری رزولوژن که بخوایم تو مدار داشته باشیم بخواد برای بومی سیویل انجام شده باشه توی این حوزه.
آقای دکتر متشکرم. ما از این مقدمه بگذاریم. دوستان زحمت کشیدن، مباحث خوبی رو مطرح کردن. حالا بیام یه مقداری به همون سمت عنوان برنامه‌مون که می‌خوام بگیم که شرکت‌های دانش بنیان چه نقشی میتونن در عملیاتی کردن فناوری فضایی داشته باشن. مثال خوبی رو علیه آقای دکتر طایفی اشاره مختصری کردن رو بحث کشاورزی و نفت و اینها. یه مقداری آقای مهندس بیگی رو می‌خوام که تو این حوزه مقداری ورود پیدا بکنین که نقش شماها به عنوان شرکت‌های دانش بنیان در عملیاتی کردن این دانش در حوزه اجرا و نفعش به عموم مردم برسه چه کمکی میتونم بکنم.
خدمت شما عرض کنم که حوزه فضایی
یه مقداری مصادیق رو هم بگید که علاوه شنوندگان ما ممکنه با این فضای کلی آشنا نباشن، یه مقداری مصادیق هم مطرح بشه.
حوزه فضایی به نظر من دو تا بخش مهم داره. یک بخش سخت افزاری داره.
بله.
و یک بخشی که در واقع استفاده میشه از خروجی هایی که از دانش فضایی ایجاد میشه. توی بخش سخت افزاری، حالا اون چیزی که برای شنوندگان شاید ملموس باشه، طراحی، ساخت و در واقع پرتاب ماهواره ها هستن.
بله.
ماهواره های مخابراتی و ماهواره های سنجش از دور که در واقع تو سالیان گذشته موفقیت های کشور داشته در پرتاب ماهواره های سنجش از دور، حالا تو ارتفاع 400 کیلومتر 300 کیلومتر. ولی خب توی دنیا الان میدونید که در واقع بیشتر ارتباطات بر بستر ماهواره‌های مخابراتی هستن که تو مدار 36000 کیلومتری قرار میگیرن مسائلشون بسیار.
سنجش از راه دور فرمودید در چه ارتفاعی؟
در ارتفاعات کمه، ارتفاعات در واقع میگن ارتفاعات لئو 400 کیلومتر 300 کیلومتر بستگی داره.
اونجا 36000.
بله اونجا اصلا ارتفاع 36000 کیلومتر هستش و در واقع همین ماهواره‌ای که الان دارن پخش تلویزیونی انجام میدن مثل مسابقات فوتبال، ارتباطات در واقع بین قاره‌ای توسط ماهواره‌های مخابراتی صورت میگیره. بنابراین بحث‌های دانشی بسیار زیادی توی ماهواره وجود داره، از خود طراحی و ساخت ماهواره.
ما الان تو چه مرحله ایم تو این بحث؟
حالا خدمت شما عرض میکنم، چه در بحث پرتاب ماهواره.
آره
بنابراین میخوام بگم که
هم ساخت هم پرتاب.
هم ساخت و هم پرتاب. توی تقریبا 10 سال گذشته کشور ورود کرد به طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی، چون ما یک تجربه ناموفقی داشتیم در ماهواره مصبا.
بله.
قرار بود که کشور با ایتالیا در واقع توی حوزه طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی با همدیگه کاری بکنن که اون به دلایلی به نتیجه کامل نرسید.
یعنی ایتالیا محدودیت ایجاد کرد.
بله دیگه توی پرتابش، توی بحث انتقال دانشش.
آره.
خیلی مسائل ایجاد شد.
این مربوط به چه سالی بوده؟
سال فکر میکنم سال 1376 نه. بله بله.
80 و
هلوش 70 و 80 بوده. یه فکر میکنم هلوش سال 85 بله. تحویل ایران دادم.
ولی انجام نشد.
نشد.
پرتاب نشد.
تصمیم گرفته شد تو کشور که در واقع
خودمون بسازیم.
بله اینا خودمون بسازیم.
همون 36000 کیلومتر.
همون 36000 کیلومتر. و اتفاقا من میخوام بگم که یکی از کارهای خوبی که توی مجموعه ما انجام شد طراحی و ساخت ترانسپوندر همین ماهواره بود.
همین ماهواره
که در واقع در قالب یک مناقصه که سازمان فضای این ماموریت را واگذار کرد به مرکز تحقیقات مخابرات مرکز تحقیقات مخابرات اینا در قالب مناقصه برگزار کرد که حالا در واقع مجموعه ما برنده شد و ما در واقع در کمتر از 3 سال و با قیمت تقریبا 1/10 نمونه‌های خارجی نمونه مهندسی ترانسپوندر ماهواره ژئو رو ساختیم. برای اینکه این تلاش و زحمتی که در واقع ایجاد شده بود مبتنی بود بر تربیت نیروی انسانی بالغ بر 40 نفر.
بله. به در نمونه شرکت خود.
بله به نمونه پروازی منجر بشه. خب باید این ادامه پیدا می‌کرد. یعنی سیاست‌گذاری‌ها، حمایت‌های مالی و در واقع همونجور که میدونی خدمتتون گفتم بحث فضایی به خاطر تأثیرگذاری در حوزه‌های مختلف لازمش اینه که بدون توجه به تغییر مدیران و بدون توجه به تغییر سیاست‌ها و دولت‌ها حمایت مستمری ازش صورت بگیره. همه جای دنیا هم اینجوری هست. الان بسیار از کشورهای توسعه یافته و بسیار از کشورهای در حال توسعه اهمیت استفاده از فضا و دانش فضایی رو به صورت کامل درک کردن.
بله.
بنابراین منابع قابل توجهی بهشون اختصاص میدن. شرکت هایی که هستن سعی میکنن یک کار مداوم و مستمری داشته باشن، هم دانش فنی در واقع روز به روز ارتقا پیدا کنه، هم بتونن نسبت به نگهداشت و جذب در واقع نیروی انسانی که تو این مجموعه در واقع پرورش پیدا میکنه اقدام کنن. متاسفانه این اتفاقات توی کشور ما نمیفته.
یعنی
ما توی کشور خودمون یک کاری انجام میدیم بعد به صورت معجزه‌آسایی در واقع رها میشه، مسائل دیگر میان در واقع توی کنار کار قرار میگیرن و باعث میشه که اون زحماتی که کشیده شده به نتیجه خوب نرسه.
متشکرم متشکرم. آقای دکتر طایفی ظاهرا بحث شما ناقص بود، اون بحثتون ادامه بدین و سوال بعدی رو من بپرسم.
من دوست دارم یه مقداری ملموس‌تر و عوامانه‌تر صحبت کنم. من فکر میکنم که از مشکلاتی که تو حوزه فضایی هست اینی که جامعه هیچ درکی از این که این فناوری به چه دردش میخوره نداره و مدیرام از این مسئله کاملا استفاده کردن. ببینید اگه شهردار تهران امروز بیاد بگه من توی برنامه 1 ماهه ترافیک تهران رو مثلا 50% کاهش میدم یا آلودگی هوا رو مثلا اینقدر کمتر میکنم، من بعد از 1 ماه صبح که از خونم بیام بیرون میفهمم که این شهردار تهران درست گفته، مثلا قلف کرده، چیکار کرده. منتها تو حوزه فضایی این اتفاق نیفتاده. این تا افتتاح دوستان کردن ولی هیچ کدوم مابعدهای کاربردی نداشته. خیلیشون در حد همون افتتاح بوده.
ملموس نیست برای
ملموس نیست برای مردم چون کار واقعی انجام نشده. به اعتقاد من هنوز تو حوزه فضایی کاری که کاربر نهاییش اند یوزرش مردم باشن و عملیاتی باشه اتفاق نیفتاده. نکته دیگه ای که هست، ببینید دو تا حوزه کاربردی فناوری فضایی داره. یکی حوزه مخابرات هست که مهندس بیگز متخصصین خبره و با سابقه این بخش هستن. یکی حوزه سنجش از دور هست. هر دو تا حوزه یه سری کاربردهای مستقیم دارن، یه سری کاربردهای غیر مستقیم. فناوری‌هایی هم که این دو تا حوزه توسعه پیدا می‌کنه هم میتونن توی خود محصولات فضایی این فناوری ها به کار گرفته بشن، هم میتونن تو محصولات غیر فضایی به کار گرفته بشن.
بله.
کاری که الان ما ترنوور مجموعه خود ما با اینکه هر ستامون آدمای باز